الرحيم والقول التمام بين الزفين النار على المنار بل كالشام في رابعة النهار وكذا صوم عدم المانع مما يتلقف عليه مما لا يقبل الانكار. از می شود که ملاحظه فرمودید بالاخره ایشون ثابت کردن که وجود ضد توقف بر عدم ضد دیگر ندارد و این که شما شنیده اید که عدم المانع یکی از مقدمات شناخته می شود و یکی از اجزاء علت شمرده شده، اون عدم المانع با مانع مفید فرق می کند. مانع در اونجا عبارت از چیزیست که جلوی تأثیر مقتضی رو می گیرد، سد راه مقتضیست و نمی گذارد مقتضی تأثیر در اصول مقتضا بکند، مثل رطوبت در مسئله نار و احراق که رطوبت مانعیت دارد، یعنی جلوی تأثیر نار رو می گیرد، نمی گذارد نار مؤثره در احراق واقع بشود. اما در مانع نفی چنین مسئله مطرح نیست. اونی که در مانع نفی مطرحه فقط امتناع اجتماع این دو تا ضده، فقط ارتباطی است که بین وجود یکی و عدم دیگری است. اما توقفی باشد، مقدمیتی باشد، مانعیتی از تأثیر مقتضی باشه، این مسائل در مانع نفی اصلا مطرح نیست و در این جهت فرقی نمی کند. چون بعضی ها در مسئله مقدمیت و توقف یک تفصیلی ذکر کردن، گفتن که مسئله مقدمیت در یک مورد درسته اما در مورد دیگر درست نیست. تفصیلشون در این کیفیته. گفتن که یک وقت ضدی در اینجا وجود داره، مثل اینکه جسمی اتصاف به دیاز دارد و دیاز موجود متحققه، شما میخواید ضد دیگر رو موجود کنید، میخواید به جای بیاض وصف سواد رو در کار بیاورید. اینجا گفتن مسئله توقف و مقدمیت خیلی روشنه، برای اینکه اگر بخواهد سواد جانشین بیاض بشود، اگر بخواهد وصف سواد جای وصف بیاض رو بگیرد، آیا توقف ندارد بر این که بیاض برداشته بشود؟ آیا رفع ضد موجود اول مقدمه تحقق ضد ثانی نیست؟ اینجا نمیشه مقدمیت رو انکار بکنید. اما به خلاف اونجایی که از اول ضدی وجود نداشته که شما بخواهید ضد ثانی رو جانشین ضد اول بکنید، اینجا مسئله مقدمیت همینطوری که شما مرحوم آیاخون می فرمایید نیست در کار. اما اونجایی که ضدی اول موجوده و می خواهید جای این رو به ضد دیگری بدهید، اینجا باید مسئله مقدمیت رو پیش بیارید. در چه صورتی میتوانید ضد ثانی رو جانشین ضد اول بکنید؟ آیا با وجود ضد اول امکان داره که ضد دوم بیاید؟ یا اول که نه اول نه زمانی، اول طبعی، اول رتبی، اول باید زد اول کنار برود که همه زمینه خالی بمانه، بعد زد دوم جای زد اول رو پر بکنه. لذا این مفصل میگوید ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که زد وجودش اگر مسبوق به زد اول باشه یتوقف علی رفع زد الاول، یتوقف علی عدم زد الاول. توقف به معنی مقدمیت، توقف به معنی تقدم از لحاظ رتبه. اما اونجایی که مسبوق به وجود زد دیگر نبوده، اونجا همونطوریست که شما میگید که مسئله مقدمیت اصلا مطرح نیست. آیا این تفسیر درست یا نه؟ مرحوم آقاخون میفرمایند همینجا ما مطلب رو نمیپذیریم. اگر مسبوق به زد اول باشه، علت این که نبودن زد اول برای زد دوم لازمه مسئله مقدمیت نیست، مسئله توقف نیست، بلکه مسئله معاندت. معاندت زد دوم با زد اول این اقتدار داره، این اجتماع این اثر رو داره. نمیشود زدین در حال واحد و در آن واحد اجتماع پیدا بکنن و تحقق پیدا بکنن. پس حالا که این زد اول موجوده، چگونه امکان دارد زد دوم وجود پیدا بکنه؟ زد دوم همیشه باید با نبود زد اول باشه، لیکن با نبود او به نحو ملازمه، به نحو عبدی شود تلازم، نه به نحو مقدمیت که نبود زد اول مقدمه برای زد ثانی باشد. این مقدمیت و توقف رو شما از کجا ثابت می کنید؟ ملاک این مقدمیت و توقف چیه؟ چرا نبودن زد اول تقدم بر وجود زد دوم داشته باشد؟ هیچ تقدمی نیست، بلکه مسئله امتناع اجتماع زدینه. و اگر بخواهد جس معروض وصف ثانی و زد ثانی بشه، زد ثانی با زد اول امکان اجتماع ندارد. پس فرقی در مسئله منع مقدمیت بین رفع زد موجود و عدم زد معدوم نمی کند، در هیچ کجا عنوان مقدمیت تحقق ندارد. پس چی در کار؟ مسئله ملازمه است. همیشه وجود احد زدین ملازم با ترک زد دیگره، این رو نمیشه انکار کرد. کسی نمیتونه این موضوع تلازم بین وجود احد زدین و عدم زد دیگر رو انکار بکنه. حالا اگر قائلین به اقتضا، اونا که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، اگر مسئله مقدمیت رو کنار بگذارن و از راه تلازم پیش بیان، بگن خیلی خوب مقدمیت رو شما انکار کردید، من دیگه تسلیم شدیم در برابر شما، اما مسئله تلازم مگر لازم نیست که متلازمین اتحاد در حکم داشته باشن؟ اگر وجود این زد واجب شد که معنی امر به شیعه، و وجود این زد ملازم با عدم این زد شد، نتیجه ملازمه این است که همونطوری که این وجود واجبه، این عدم هم باید واجب باشد. متلازمه نمی شود اختلاف در حکم پیدا بکنن. فاذا کان وجود هذا الزد واجبا، کان ترک زد دیگرم واجب. و اگر ترک ضد دیگر واجب شد معناش این است که وجودش حرامه، برای اینکه اگر ترک واجب شد معنی وجود ترک حرمت فعله، حرمت وجوده، حرمت تحققه. پس لازم نیست که ما تنها از راه مقدمیت پیش بیاییم، از راه تلازم پیش میاییم که شما در مسئله تلازم خودتون هم قبول دارید ملازمه بین وجود احد ضدین و ترک ضد دیگر رو. مرحوم آقا خود میفرمایند درسته، مسئله تلازم با مقدمیت نمیشه مقایسه بشه. در مقدمیت ما منع صغرا کردیم، گفتیم مقدمیتی نیست تا اینکه شما بتوانید استفاده بکنید. اما در مسئله تلازم منع صغرا نمیتونیم بکنیم. تلازم یک شیء غیر قابل انکاره، لیکن در کبرای شما مناقشه می کنید. چی گفته که متلازمه این باید اتحاد در حکم داشته باشن؟ این مسئله از کجا ثابت شده که اگر دو شیء یا یک شیء وجودی و یک شیء عدمی اینها با هم متلازم شدن و بعد احد متلازمه واجب شد، حتماً ملازم دیگرم باید واجب باشه. این از کجا اومده این مطلب؟ آیا تلازم اقتضای اتحاد در حکم می کند؟ ما قبول نداریم. اون مقداری که تلازم اقتضا می کنه اینه که اگر این متلازمه بخواهند در حکم مختلف باشند به جوری که امکان اجتماع نداشته باشد، مثل اینکه احد متلازمه واجب باشه ملازم دیگر حرام باشه، چطور میشه احد متلازمه این واجب باشه و ملازم دیگرش عرض میشود حرام؟ این اگر بخواد واجب رو انجام بده اون حرام تحقق پیدا میکنه، اگر بخواد حرام رو ترک بکنه واجب ترک میشود. اون مقداری که در باب متلازمه این مسلمه این است که متلازمه به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید تغایر حکمی نداشته باشد، همین مقدار. اما اگر احد متلازمه این واجب شد ملازمه دیگرشان باید واجب باشه، این از خود ثابت می شود. کجای تلازم اقتضای اتحاد در حکم رو می کنن؟ پس ممکنه وجود حاضر که عبارت از اون شیء معمور بهه این واجب باشه، اما ترک ضد دیگر که ملازمه با این وجوده اتصاف به وجود نداشته باشد. خب بله اعمال این ارتباط دارن، وجود این با عدم این مرتبه. خیلی خوب، ملازم لاینفک، اما اگر وجود این مأمور به شد دیگه به چه دلیل عدم اینم باید مأمور به باشه؟ تلازم فعلین، تلازم عملین، تلازم وجود و عدم چه اقتضایی دارد که اگر وجود مأمور به شد عدم هم باید مأمور به باشه؟ خب شما بفرمایید پس عدم چه حکمی داره؟ چه حکمی داره عدم در اینجا؟ اگر وجود ضد مأمور به شد عدم این ضد الان چه حکمی داره؟ شما که میگه لازم نیست اتصاف به وجود داشته باشد، ایشون میفرماید که اصلا لازم نیست حکم داشته باشه. کی گفته که این عدم الان باید بالفعل واجب یک حکمی باشد؟ و اگر شما بگید که عجیب، ما شنیدیم که هر فعلی، هر عملی، هر فعل مکلفی محکوم به یکی از احکام خمسه تکلیفی است، ایشون میگن این به حسب واقع این طوره، به حسب لوح محفوظ این طوره که روایات متواتره و اجماع قائم شده بر اینکه هر واقعی، هر فعل مکلفی در لوح محفوظ دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفی است. اما در مقام فعلیت و از نظر خارجم حتما باید یه حکمی داشته باشد، هیچ دلیلی بر این مطلب قائم نشده. من الممکن که وجود ضد واجب و مأمور به و ترک و ضدی که ملازمه با این وجود ضده به حسب ظاهر لا یکون محکوما به حکم من الاحکام، پس حتما لازم نیست که حکمی داشته باشد. علاوه حالا ایشون این علاوه رو نمیگن. بفرمایید که روی دلیل کل شیء و حلال اگر فعل و ترک هر دو رو شامل بشه، این به حسب حکم فعلی و حکم ظاهری هم ترک و ضد حلال بشود. کل شیء مثلا لک حلال چه مانعی داره؟ اونی که مانع دارد این است که اتصاف به حرمت نداشته باشه که با وجود سازگار نیست. اما اگر از حرمت ما کنار رفتیم و حسب حکم فعلی و ظاهری یه حکمی هم برش دار بشه که منافاتی با وجود اون ضد واجب نداشته باشه، این هم مانعی نداره. پس اینهایی که از راه ملازمه پیش آمدن، از راه تلازم بین وجود ضد و عدم ضد دیگر پیش آمدن، ما صغرا را از اینها میپذیریم، تلازم را قبول میکنیم، لیکن در اینجا کبرا مخدوشه، کبرا ممنوعه که متلازمه، لازم نیست اتحاد در حج و اتحاد در تکلیف در باره اونها باشد. نتیجه این شد که مسئله اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضد خاص چه از راه مقدمیت باشه و چه از راه تلازم باشد، هیچ کدامش درست نیست. و الامر بشه لا یقتضی النهی عن الضد، این در باب ضد خاص. اما در باب ضد عام که ضد عام به معنی هر کل مأمور به، عدم المأمور به، که عدم المأمور به گاهی در ضمن ازداد خاص است، گاهی هم همینطوریه، مأمور به را انجام نداده، اشتغال به ضدی هم پیدا نکرده، وارد مسجد شده، توجه پیدا کرده به این که مسجد آلوده به نجاسته و امر به ازاله به نحو فوریت گریبان او رو گرفته، لیکن این به جای این که ازاله بکنه نماز نخوند و کار دیگری هم انجام نداد، هر شب ازاله رو بدون این که اشتغال به ضدی پیدا بکنه، آیا در باب ضد عام که عبارت از ترک مأمور به امر به شیء اقتضای نهی دارد یا نه؟ ربما یقال که اقتضا داره و اقتضایش هم به نحو تزمنه و اینهایی که از راه تزمن پیش آمدن دلیلشون اینه، گفتن معنی این که الازاله واجبتون، این وجوب رو میخواییم معنا بکنیم، میخواییم تعریف بکنیم وجوب رو. ما معنا وجوب الازاله در تعریف وجوب دو تا قید ذکر میکنن، یکی طلب الفعل، یکی المنع من الترک. معنای این که ازاله واجبه این است که فعلش مطلوبیت داره و ترکش ممنوعیت. خب همین ممنوعیت ترک معناش نهی از ضد عامه، نهی از ضد عام با ممنوعیت ترک عبارت اخرای همه. پس میتونیم بگوییم که وجود و امر بشه با به دلالت تزمن دلالت بر نهیه از ضد آن می کند. لأن الوجود مرکب من امرین طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك جزء الوجود و ضمن الوجود و به دلالت تزمنی دلالت بر منع از ترك می کند. پس میشه بگیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه. ایشون میفرماید این حرف باطله. اصلا مسئله ترکیب وجود و ترکیب وجود باطله. کی گفته که وجود مرکب از دو جزئه، مرکب از دو قیده؟ وجود یک امر بسیطیه، اون عالی ترین مرتبه طلب و مؤکد ترین مرتبه طلب ازش تعبیر به وجود می شود، یک معنای بسیطه. منتها برای توضیح این معنای بسیط، برای تشریح این معنای بسیط، باید این معنای بسیط رو به صورت مرکب برای شما معنا می کنن. میگن طلب الفعل مع المنع من الترك، با یک فارقی بین وجود و بین استحباب باشه، لیکن باطنش این است که وجود دو تا جز نداره. وجود یک مرتبه بسیطه، یک مرتبه غیر قابل تجزی از طلبه و اون مرتبه مؤکده. مسئله منع از طلب در مفهوم وجود و حقیقت وجود اصلا دخالت نداره. لذا امر بشه به این معنی به دلالت تزمن اقتضای نهیه از ضد هم نمی کند. بالاتر از این بعضی ها به جای دلالت تزمن مسئله عینیت رو مطرح کردن، گفتن امر بشه عین نهی از ضد عامه. و لذاست که در کلمه یفتزی که در عنوان محل بحث ملاحظه فرمودید، ایشون فرمودن که کلمه یفتزی رو باید یک معنای عینی بگیریم که حتی اقتضاء به نحو عینیت را هم شامل بشود. بعضی آمدن مسئله عینیت را گفتن، گفتن فرقی نمی کند، اشاره بگوید الازالت واجبه یا بگوید ترک الازاله محرمون، وجوب ازاله این حرمت ترک ازاله است. دو تا مطلب نیست، حتی تزمن در کار نیست، اینا این هم هم. چه شما بگی الفعل واجب و چه بگی از ترک و حرام، این این هم میمونه، فرقی ندارد. خب وقتی که شارع گفت الازاله واجبه، این 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 است که بگوید ترک الازاله محرم، ترک الازاله ضد آن حرمت هم نه. پس امر بشه این نهی از ضد عامه. ایشون می فرماید این دیگه دعوای بدتریه. چطور میشه که حرمت این وجود باشد؟ مگر امکان داره که حرمت با وجود عینیت پیدا بکنه؟ ولو اینکه او متعلق به فعله و این متعلق به ترکه، اما حرمت و وجود دو صنف از تکلیفه، دو نوع از تکلیفه. و دو صنف از تکلیف اگر کسی حالا ادعای ملازمه بکند، این تصورش امکان داره، اما ادعای عینیت چطور؟ چطور میشه وجود این حرمت باشه ولو اینکه او متعلق به فعل و این متعلق به ترک؟ اینا دو صنفن، دو نوع از طلبن، اونم دو نوع متضاد به تمام معنا. لذا معنا نداره امر بشه اینه حد میشود نهی از ضد باشه. از اینجا بله بله، مگر این که کسی بیاد اینجوری توجیه بکنه، بگوید ما یه طلب اجمالی داریم که نمیدونیم این طلب اجمالی چیه، لیکن این طلب اجمالی خصوصیتش اینه که اگر به جانب فعل نسبت داده بشود قیافه وجود پیدا میکنه، به جانب ترک سوق داده بشه قیافه حرمت پیدا میکنه، اون وقت کسی ممکنه یه همچه حرفی بزنه ولی این حرف معنا نداره. یعنی شما یه طلبی داریم که دو جور میتونه قیافه بگیرد، ما طلبی که دو جور قیافه بگیره ولو یکیش حقیقی باشه و دیگری مسامی و تجربی نداریم. طلب وجودی طلب وجودیه. چطور میشه طلب وجودی طلب تحریمی بشود؟ طلب وجودی دست و تحریکه، طلب تحریمی زجر و ردعه. چطور میشه اونی که عنوان بحث و تحریک داره عنوان زاجریت و رادعیت پیدا بکند؟ لذا معقول نیست که وجود و تحریم عینیت پیدا بکند. از اینجا یه نکته ای را عرض بکنیم تا یادم نرفته، و اون نکته این است که مرحوم آقاخون که این مقدار در مسئله مقدمیت فشاری می کردن، خب اینجا الان یه نتیجه ای میگیریم. فرض کنیم که مسئله مقدمیت هم درست بشه، درست دقت بفرمایید، اگر مسئله مقدمیت با اون طول تفصیل درست بشه، وجود از ضد واجب، ترک از ضد هم به عنوان مقدمه واجب واجب. خب این چه ربطی داره به این که امر بشه مقتضی نهی از ضده؟ مگه ترک این شیء که واجب شد فعلش حرام میشه؟ وجوب ترک مگه اقتضای حرمت فعل داره؟ خب در مسئله مقدمیت اگر مقدمیت هم درست بشه، این حرف هم کنار بگذاری، این ترک مقدمه فعل، فعل واجب و ترک واجب، به ما چه ارتباطی داره؟ ما میخواییم این فعل رو حرام بکنیم، ما میخواییم بگیم امر به شیء اقتضای نهی از ضد داره که اگر ترک واجب شد فعلا حرام بشه. خب اگر ترک واجب شد حرمت فعل از کجا ثابت میشود؟ وجود ترک خودش یه تکلیفیه، معناش این نیست که فعلش حرامه، و الا لازمش این است که تمام احکام واجبه دو تا تکلیف باشن، تمام احکام محرمان دو تا تکلیف باشن. زور که میشه شما دو تا وظیفه داری، یکی ایجاب و صلات، یکی حرمت و ترک صلات. در محرمات هم دو تا وظیفه داری، یکی حرمت و شرب الخمر، یکی وجوب و ترک شرب الخمر. آیا دو تا تکلیف در مورد هر تکلیف وجوبی و تحریمی ثابته؟ نه یک تکلیفه. پس اگر مقدمیت هم درست بشه و وجوب مقدم هم درست بشه، باز اینا نمیتونن نتیجه بگیرن نسبت به حرمت زه. بله نیسازون این اصلا معقول نیست بگید وجوب این حرمته، اصلا خود این حرف غیر معقوله. این حرف غیر معقوله که وجوب این حرمته. وجوبی که در مقام تحریک و بحثه با حرمتی که در مقام رد و زجره، اصلا چطور میشه عینیت با هم داشته باشن؟ ولی این که متعلق به فعل و متعلق به فرد، اما این اقتضای عینیت نمی کند. اینا دو سنخه، دو نوع از تکلیفه و معقول نیست عینیت بین اینها. این قلط این عبارت دیروزه، این قلط از تمام و بین از زدگین تنار علی المنار بلکه شمس زیرا بعد نهار. پس تمامو نمی کنید انکار بکنید. و کبا کون و عدم المانه ممای توقف علیه، این که عدم المانه هم از جمله مقدماته و از اجزاء علته، این ما مما لا یقبل الانکار. فلیس ما ذکر، پس این جور و شبه دوری که دیرو سر ما رو گیر کردید، لیس الا شبهتن فی مقابل البدیهه، و شبهه در مقابل البدیهه بی ارزشه.
خلق و از تمامه رو برا ما معنا بکنی. تمامه بین زدین یعنی چه؟ از تمامه و به معنی تنافی و به معنی تعانود که این منافات و معاندت الموجب لاستحالت الاجتماع، موجب این می شود که اجتماعشون در آن واحد مستحیله. تمامه به این معنا که دوتا در یک لحظه جمع نمی شوند. این من لا ریبتی ولا شبهت تعتری الا ان تمامه به این معنا اثرش اینه لا یقتضی الا امتناع اجتماع وجودین رو و الا این که وجود پیدا نکند یکی از دو ضد مگر با عدم دیگری، که عدم دیگری بدیل وجود خودشه، که وجودش معانده با این ضد اول و با این شیء اوله. الا مع عدم الاخر الذي هو بدیل وجوده، که وجودش معانده با اینه. پس در نتیجه وجود تحریمی زجر ردعه. چطور میشه اونی که عنوان بحث و تحریک داره عنوان زاجریت و رادعیت پیدا بکند؟ لذا معقول نیست که وجود و تحریم عینیت پیدا بکند. از اینجا یه نکته ای را عرض بکنیم تا یادم نرفته، و اون نکته این است که مرحوم آراخون که این مقدار در مسئله مقدمیت تا فشاری می کردن، خب اینجا الان ما یه نتیجه ای می گیریم. فرض کنیم که مسئله مقدمیت هم درست بشه. درست دقت بفرمایید، اگر مسئله مقدمیت با اون طول و تفصیل درست بشه، وجود از ضد واجب، ترک از ضد هم به عنوان مقدمه واجب واجب، خب این چه ربطی داره به این که امر بشه مقتضی نهی از ضده؟ مگه ترک این شیء که واجب شد فعلش حرام میشه؟ وجوب ترک مگه اقتضای حرمت فعل داره؟ خب در مسئله مقدمیت اگر مقدمیت هم درست بشه، این حرف هم کنار بگذاری، این ترک مقدمه فعل، فعل واجب و ترک واجب، به ما چه ارتباطی داره؟ ما میخواییم این فعل رو حرام بکنیم، ما میخواییم بگیم امر بشه اقتضای نهی از ضد داره که اگر ترک واجب شد فعلا حرام بشه. خب اگر ترک واجب شد حرمت فعل از کجا ثابت می شود؟ وجود ترک خودش یه تکلیفیه، معناش این نیست که فعلش حرامه، و الا لازمش این است که تمام احکام واجبه دو تا تکلیف باشن، تمام احکام محرمن دو تا تکلیف باشن. زور که میگه شما دو تا وظیفه داری، یکی ایجاب و صلات، یکی حرمت و ترک صلات. در محرمات هم دو تا وظیفه دارید، یکی حرمت و شرب الخمر، یکی وجوب و ترک شرب الخمر. آیا دو تا تکلیف در مورد هر تکلیف وجوبی و تحریمی ثابته؟ نه، یک تکلیفه. پس اگر مقدمیت هم درست بشه و وجوب مقدم هم درست بشه، باز اینا نمیتونن نتیجه بگیرن نسبت به حرمت زه. بله نیست آقا جون، این اصلا معقول نیست بگید وجود این حرمته، اصلا خود این حرف غیر معقوله. این حرف غیر معقوله که وجود این حرمته، وجودی که در مقام تحریف و بحثه با حرمتی که در مقام رد و زجره، اصلا چطور میشه عینیت با هم داشته باشن؟ ولی این که متعلقه به فعل و متعلقه به ترک، اما این اقتضای عینیت نمی کند. اینا دو سنفه، دو نوع از تکلیفه، و معقول نیست عینیت بین اینها. این قول این عبارت دیروزه، این قول از تمام و بین از زدین تنار علی المنار بلکه شمس زیرا بعد نهار، پس همانو نمیتونید انکار بکنید. و کذا کون عدم المانع مما یتوقف علیه، این که عدم المانع هم از جمله مقدماته و از اجزاء علته، این هم مما لا یقبل الانکار. فلیس ما ذکر، پس این جور و شبه دوری که جورو سر ما رو گیش کردید لیس الا شبهتن فی مقابل البدیهه، و شبهه در مقابل بدیهه بی ارزشه. قل تو حد تمامه رو برا ما معنا بکنی. تمامه بین زدین یعنی چه؟ حد تمامه به معنی تنافی و به معنی تعانود، که این منافات و معاندت الموجب لاستحالت الاجتماع، موجب این می شود که اجتماعشون در آن واحد مستحیله. همانو به این معنا که دوتا در یک لحظه جمع نمی شوند. این ممالا ریبفی ولا شبهت تعتری الا ان همانو به این معنا اثرش اینه لا یقتضی الا امتناع اجتماع وجود دین رو، و الا این که وجود پیدا نکند یکی از دو ضد مگر با عدم دیگری، که عدم دیگری بدیل وجود خودشه، که وجودش معانده با این ضد اول و با این شیء اوله. الا مع عدم الاخر الذي هو بدیل وجوده، که وجودش معانده با اینه، پس در نتیجه وجود این با عدم او ملائمت و ارتباط داره. فیکون فی مرتبته، پس وجود این با عدم او در یک صفن، لا مقدمن علیه ولو طبعن، نه این که تقدم رتبی داشته باشد، تقدم طبعی داشته باشه، هر دو در یک صف و در یک ردیف واقعا. پس تمانوع در اینجا معناش اینه، اما اون مانعی که عدمش در ردیف شرط و مقتضی جزء اجزاء علته، او خصوصیت دیگری داره. والمانع الذی یکون موقوفاً علیه، یعنی علا ترکه الوجود، اون مانعی که بر عدمش وجود توقف داره و عدم المانع از جمله مقدماته، و اون مانعی است که ینافی و یزاحم المقتضی فی تأثیره، این جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره، با مقتضی معلول منافات داره. لا ما یعاند و شی و یزاحم او فی وجوده، نه اونیست که با خود مقتضا و معلول روی ضدیت عدم امکان اجتماع دارد، او معنیش اینه دوتا در یک آن قابل جمع نیست، اما این ضد با مقتضی او چه ارتباطی داره، اون ضد با مقتضی این چه ارتباطی داره، هیچ گونه ارتباطی با مقتضی دیگری ندارن. بله یه صورت هم میشه اینجا تصور کرد، نعم العلت التامه لعهد الزدین، خود زد رو کنار بگذارید بریم سراغ ریشه زد، علت تامه یکی از دو زد، ربما تکون و مانعا عن الاخر و مزاحما لمقتضیه بی تأثیره. علت تامه یکی از دو ضد میتونه مانعیت به اون معنا پیدا بکنه، یعنی نگذاره مقتضی دیگری تأثیر در حصول مقتضاش بکنه. مثال مثلا یکون و شدت و شفقه علی الولد القریب و کسرت المحبت له، این تم نه، این شدت شفقت مانعیت پیدا می کند از این که ان یؤثر ما بالاخ القریب، تأثیر بکند اون مقتضی که در اخ قریب موجوده که عبارت از محبت و شفقته، اوت متأثیر بکند لإرادت انقاذ، در اراده انقاذ برادر، البته مع المزاحمه، با مزاحمت با انقاذ ولد. اگر انقاذ برادر تنها بود اون محبت تأثیر در انقاذ می کرد، اما با وجود مزاحمت با انقاذ فرزند که انقاذ هر دوشون امکان نداره، او مغلوب واقع می شود. فینقذ الولده دون الاخ القریب. لیکن اینم به ما نحن فیه باز مربوط نیست. شما میگی علتش مانعیت داره، ما بحث در مانعیت خود ضدین داریم، کاری به علت ضدین نداریم. پس اگر مانعیت به اون معنا در علت پیدا شد، باز به ما ضرری نمیرساند. ما در مانعیت خود ضدین بحث داریم، در مانعیت خود ضدین غیر مسئله امتناع اجتماع چیز دیگری مطرح نیست. و مما ذکرنا ظهره، از حرفای ما که مسئله مقدمیت رو به طور کلی انکار کردیم ظاهر شد که انه لا فرق بین ضد موجود که عدمش مقدمه ضد دیگر باشه و ضد معدومی که از اولا وجود نداشته، هیچ فرقی در نبود مقدمیت نمی کنه. فرقی نیست در این که عدم ضد موجود که بعضی ها خواستن عدم ضد موجود رو در تفصیلشون جنبه مقدمیت بش بدن، عدم ضد موجود که ملائمه با ضد دیگره، المنافس صفت عدمه، عدم ضد موجود منافس با وجود ضد موجوده، که وجود ضد موجود معاند با اون ضدیست که میخواد جای ضد موجود رو پر بکنه. ایشون میگه عدم این ضد اول لابد ان یجامع معه، باید با ضد ثانی رفاقت بکند، اما رفاقتشون به نحو تقدم و تأخر نیست، در یک صف و یک ردیفن، من غیر مقتضن لصبره، چیزی که اقتضای صبر و مقدمیت داشته باشه در کار نیست، نه تنها مقتضی مقدمیت نیست، بل قد عرفت ما یقتضی عدم صبره و عدم المقدمیت، که مسئله دور و شبه دور بود که به طور کلی اصلا مقدمیت رو ابطال میکرد، که نه تنها دلیل بر مقدمیت نداریم، دلیل بر عدم مقدمیت داریم. پس نتیجتاً فنقده به ذالک، اون اشکالی که در تفصیل بعضی از اعلام در مسئله مقدمیت ذکر شده، حیث قال این بعض اعلام به توقف على رفع ضد الموجود، اگر ضد موجود باشه رفعش مقدمیت داره، و عدم توقف على عدم ضد المعدوم، اما اگر ضدی از اول وجود نداشت، این وجود نداشتن مقدمیت برای وجود ضد دیگر نداره. ایشون میگن هیچ فرقی نمی کند، در هیچ کدام مقدمیت نیست. و تأمل فی اطراف ما ذکرنا فإنه دقیق، و به ذلک و به تأمل شما شایستگی داره. پس تا اینجا نتیجه بحث های یکی دو روزه فقط ظهر عدم حرمت الضد من جهت المقدمیه، که اکثر قائلین به اقتضا از راه مقدمیت پیش آمده بودن، ما موضوع مقدمیت رو انکار کردیم. و اما اونهایی که از راه ملازمه پیش آمدن و اما من جهت لزومه، گفتن این مطلب لازمه، چی لازمه؟ عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحب، دو شیئی که تلازم وجودی دارن ولو اینکه یکیشون وجودی و دیگری عدمی باشه، نباید تغایر در حکم داشته باشن، اتحاد در حکم میخوان. ایشون میگن جوابشون اینه و قایتهو قایت عرض میشود عدم اختلاف متلازمه اینه که الله یکون احد المتلازمه بالفعل محکومن به غیر ما حکم الاخر به یه حکمی مغایره با حکم دیگری نداشته باشه همین مقدار اما لا هم یکونن محکومن به حکمه نه این که حتما باید اتحاد حکمی داشته باشن اگر این واجب اونن واجب نه اگر این واجب شد این حکمی مغایره با وجود نداشته باشه یعنی میسازه با این که مستحب باشد میسازد با این که اصلا حکم نداشته باشه این حرف رو که ما پیش میکشیم که اصلا حکم نداشته باشه اون وقت تولید اشکال میکنه که چطور میشود واقعی خالی از حکم باشه ایشون جواب میدن و عدم و خلو الواقعت عن الحکم این که مقطعه قائل شدن به این که واقع همیشه حکمی داره مجتهد گاهی اجتهادش موافقت با او داره گاهی مخالفت با او داره فهوه این نمایتون و به حساب الحکم الواقعی در لوح محفوظ نمی شود واقعی خالی از حکم باشه لل فعلی اما به حساب حکم فعلی چه مانعی داره که عهد متلازمه حکمی نداشته باشد فلا حرمت لذت من هذه الجهته ایزن همونطوری که از راه مقدمیت امر به شی مقتضی نهی از ذات باطل شد از راه ملازمه باطله پس چیه؟ بل علا ما هو علیه این ذات خود این ذات یعنی وجودش عدمش که فرض کردیم حکمی نداره وجودش علا ما هو علیه لولا الابتلاء بالمزاده من الواجب الفعلی این نماز اگر با ازاله مزاده پیدا نمی کرد اگر ضد برای مأمور به واقع نمی شد دارای چه حکمی بود به حسب واقع حالا اون حکمش به جای خودش محفوظه بدون اینکه این مزاده با ازاله او رو محرم و منهی و عنه کرده باشد بل علا ما هو علی لولا الابتلاء بالمزادت للواجب الفعلی علا ما هو علی من الحکم الواقعی همون حکم واقعی با قطع نظر از مزاده حالا که مزاده پیدا کرده برش ثابته بدون اینکه امر به ازاله اقتضای نهی از او رو داشته باشد این الامر الثالث و تا الان رو داده مطالعه کنید که شاید دیگه نکنید عبارتی